آزادی، برای حقوق بشر ارزش قائلن. ما همیشه رعایت نمیتونیم بکنیم اونجوری که میخوایم، ولی ارزش قائلیم براشون. این جزء اصول بنیادی ماست و تا زمانی که شما و کشورتون حقوق بشر رو به شکل وحشتناک و آشکاری نقض بکنید، ما همچنان ادامه میدیم و این رو روشن میکنیم برای تمام جهان که چه اتفاقی داره میفته. این رو درک کرد، من روشن کردم که هیچ رئیس جمهوری آمریکا، البته یکیشون این کار کرد، ولی هیچ رئیس جمهوری آمریکایی دیگه ای از اعتراض نسبت به اویغورها، اتفاقی که در هنگ کنگ میفته و اون اتفاقی که در اونجا میفته، در واقع خودداری نکرد. ما اونها هستیم. اگر رئیس جمهوری مثل اونی که قبلی این کار کرد این حرفا رو نزنه، اون موقع مشروعیتمون رو در جهان از دست خواهیم داد. ما این هستیم. من میبینم رقابت بسیار شدیدی با چین خواهیم داشت. چین یک هدف گسترده داره و من به خاطر این هدفشون اونها رو مورد انتقاد قرار نمیدم، اما هدف اونها اینه که میخوان کشور پیشگام در جهان، ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان باشن. تا وقتی من رئیس جمهورم اتفاق نمیفته، چون ایالات متحده به رشد و گسترش خودش ادامه میده. فقط یک پرسش دیگه در مورد دموکراسی. آیا شما در مورد این جایی نیست که ما تصمیم بگیریم؟ این اون جایی که ما میخواییم هممون همراهی باشیم، هم نظر باشیم. ببینید، من پیشبینی میکنم که فرزندان و نوادگانتون تز دکتراشون رو در مورد مسئله چه کسی پیروز شد، موفق شد، یا چه اندیشه‌ای پیروز شد بنویسن، اقتدارگرایی دموکراسی. برای اینکه موضوع اینه، مسئله مهم اینه، نه فقط در چین، به سراسر جهان نگاه کنید. ما الان در میانه یه چهارمین انقلاب صنعتی هستیم. پیامدهای بسیار متعددی داره. نگاه کنید به طبقه متوسط، ببینید که مردم چطور خودشون رو با این تغییرات چشمگیر بزرگ در عرصه علم و فناوری، محیط زیست هماهنگ میکنن، انطباق میدن. چطور این کار میکنن؟ دموکراسی ما به این دلیل مجهزه که مردم ما میتونن حرف بزنن، میتونن رقابت کنن و روشنه، کاملا روشنه. و بیشتر اساتید و دانشگاهیانی که باشون سر و کار داشتن در سراسر کشور همین رو میگن، که این نبرد میان کاربرد یا ابزار دموکراسی در قرن 21 و اقتدارگرایی است. اگر ببینید، میبینید که روسیه دیگه در مورد کمونیسم صحبت نمی کنه. مسئله اقتدارگراییه. این در تصمیماتی که رهبر کشور میگیره، رهبران اقتدارگرایانه ای که رهبران میگیرن، و این چیزی که باید دموکراسی انجام بده. من میدونم شما در مورد فاجعه در جورجیا و کلرادو صحبت کردید، و آیا فکر کنید اقدامی هست که میخواید بگیرید در موردش، و آیا تصمیم میخواید گرفت، یا چه زمانی تصمیم میخواید گرفت تا اون طرح رو که گفتید میفرستید انجام بدید؟ آیا اون کار رو میکنید یا میخواید یک فرمان اجرایی رو بگین؟ با توجه به همه این کارها رو خواهم کرد. مسئله زمانه. همونطور که همه شما دیدید، رئیس جمهوری های موفق بهتر از من، و اونها میدونستن چطور زمان بندی کنن کاری که میخوان انجام بدن، چجوری نظم بدن، اولویت بدن به کارهایی که باید انجام بشه. طرح بزرگ بعدی، و این رو من جمعه در پیتسبرگ با جزئیات اعلام میکنم، اینه که بازسازی کنیم زیرساخت‌ها رو، هم زیرساخت‌های فیزیکی و هم زیرساخت‌های فناوری رو، تا بتونیم رقابت کنیم، تا بتونیم تعداد بسیار چشمگیری از کارهای با درآمد بسیار خوب به وجود بیاریم، کارهای مشاغل با درآمد خوب. و برخی از شما اینقدر سنتون میرسه که یادتون بیاد این یکی از طرح‌های بسیار مهم برای جمهوری‌خواهان بود اون موقع. من هنوز فکر می‌کنم اکثر مردم آمریکا این رو نمی‌پسندن که ما الان در رده نمی‌دونم 85 زیرساخت‌های جهان قرار گرفتیم. آینده بر این استواره که آیا ما بهترین فرودگاه‌ها رو داریم که بتونه مسافرت‌های هوایی رو در واقع بهش کمک بکنه، پذیراش باشه. بنادری داریم که بتونیم، بندرهایی داریم که بتونه محموله ها رو سریع تخلیه بکنه، کارهای اون رو انجام بده. و اولین چیزی که وقت شما میریم کسب و کار انجام بدین چیه؟ اولین سوالی که میپرسن کسب و کار اینه که من چقدر نزدیکم به یک بزرگراه ایالتی، چقدر نزدیکم به خط آهن، آیا آب نزدیکه تا من بتونم، آب در نزدیکی من در دسترس هست. همه اینها بستگی به زیرساخت داره. من از افرادم خواستم یه جایی بنویسن، این رو برای من یادداشت کنن برای یک مسائل دیگه ای که حالا یه جایی داریم این اعداد و ارقام رو در مورد زیرساخت ها که ما در جهان 13 هستیم. چین 3 ایالات متحده در زمینه زیرساخت ها سرمایه گذاری میکنه. بیش از 1/3 پلهای ما نیازمند بازسازیه. بعضی از اونها خطر ایمنی محسوب میشن یا باید حفظ بشن. از هر 5 در بزرگ راه های ما 1 نیازمند بازسازیه. یعنی 186,000 در بزرگ راه ها در زمینه هوایی، پروازهای هوایی 20% تمام پروازها به موقع نمیرسن. این در واقع 1.5 میلیون ساعت زمان از دست رفته در تولیده. 6-10 خانه در آمریکا هنوز لوله های سربی درشون به کار رفته که لوله های آب سربی. ما بیش از 100,000 چاه هستن که روشون خوب بسته نشده و متان، گاز متان ازشون در واقع بیرون میاد. چیکار داریم؟ چیکار باید بکنیم؟ ما میتونیم بسیاری از لوله کش ها و کسانی که در معدن کار میکنن اینها رو بذاریم در این زمینه کار بکنن. با همون قیمتی که میذارن چاه حفر بکنن، بدیم که اینها رو ببندن این چاه ها. اینه همون دستمزد رو بهشون بدیم. بنابراین برای من واقعا ناامید کننده است، کلافه کننده است که بخوام در مورد این صحبت کنیم. نکته پایانی که در مورد زیرساخت ها صحبت میکنیم، چون دیگه واقعا وقت کمی داریم، ولی یا وقتی رو که لازم راجبش صرف کنیم، اگه فکر کنید بهش، این جاییست که ما میتونیم تولید آمریکایی رو، یعنی بازدهی آمریکایی رو بسیار بالا ببریم و همزمان مشاغل خیلی خوب رو به مردم ارائه بدیم. اما نمیتونیم برگردیم به اون چیزی که قبلا بوده. ما باید محیط زیست رو، و همین الان هم که میبینیم، و شرایط اقلیمی آسیب‌های بسیار زیادی رو رسونده. جاده ها قبلا بالای سطح آب بود، نگران نبودیم که این در واقع لوله های زهکشی کجاست. الان ما باید 3 متر بریم بالاتر و جاده رو بزنیم، چون سطح آب داری میاد بالا و شرایط داره بدتر میشه، مگر اینکه جلوشو بگیریم. کارهای خیلی زیادی هست که میتونیم انجام بدیم. نگاه کنید به این همه مدارس در آمریکا. اگر شما در مناطق واشنگتن زندگی میکنید، حالا نمیدونیم از کجا هستین، هر جایی که زندگی میکنید، چند تا مدرسه اونجاست که مردم میتونن برن و که بچه ها میتونن از اون منبع آب بخورن یا از اون آب سرد کن. چند تا مدرسه هستن که درشون سنگ شیشه یا اون پشم شیشه، اون چیزی که در واقع بهش میگن پشم سنگ یا پشم شیشه، اون چیزای خطرناک وجود نداره درشون، پاکسازی شدن. چند تاشون هستن، چند مدرسه یا ساختمان های اداری هستن که دارن میلیاردها دلار در آمریکا به آمریکا ضرر میزنن برای اینکه پنجره‌هاشون بسیار بسیار حرارت رو بیرون میده، خوب عایق کاری نشده این ساختمون ها. شگفت انگیزه که چقدر کارهاست که میتونیم انجام بدیم، چه کارهای خوبی هست که میتونه مردم رو سلامت تر بکنه و کارهای خوب انجام بده. ما این همه کارهای خوب میتونیم انجام بدیم. و من فکر میکنم، من یه پرسش دیگر اینجا پاسخ میدم از یونیویژن. جنت، سپاسگزارم آقای رئیس جمهوری. ما گزارش دادیم. من هم مثل سیسیلیا رفتم پیش یک برادر و خواهر یا دو تا برادر که اونجا بودن. یه تلفن داشت، مادرش در آمریکا زندگی میکرد و ما تماس گرفتیم باهاشون. تنها راهی بود که اونا فهمیدن بچه‌هاشون اینجان، برای اینکه اون مرزبانی به اونها تماس نگرفته بود با اون خانواده که بگه بچه‌هاشون اینجان. کار کی بهتر میشه؟ شرایط کی بهتر میشه؟ من میگم میگم بهتر میشه ولی خیلی خیلی زود اوضاع بهتر میشه. ما شنیدیم که بعضی آدم ها دارن میرن اونجا و این کار رو انجام میدن. ما این کارها رو انجام میدیم و این کار، من یک جلسه طولانی داشتم با تمام تیممون و چندین تن از مقامات برجسته این کابینه. طی یک هفته گذشته ما با 100 با 1000 نفر در خارج، 1000 نفر رو خارج میکنیم از تأسیس، از در واقع بخشای اون مرزبانی، اون تأسیسات مرزبانی در محلهای امن قرار میدیم و سعی میکنیم با همه تماس بگیریم، با خیلی از اونها تماس میگیریم تا ببینیم چه کارهایی میتونن بکنن تا اون تماس ها رو بگیرن. با اون خانواده های مردم ما داریم این برنامه‌ریزی میکنیم و داریم در واقع کاری میکنیم که پرسنل لازم برای این کار انجام بشه. اما من ستایش میکنم از اینکه شما رفتید اونجا و این تماس رو خودتون گرفتید، واقعا خوبه. کار بعدی که باید انجام بدید همینه که انجام بشه، همینه که باید مطمئن بشید، همونجوری که میدونید مطمئن بشید که این واقعا اون کسی که تماس گرفتید واقعا مامان اون بچه بوده، پدر اون بچه بوده، و راههایی هست که میشه این کارو کرد. و ببینید که مثلا میشه دید که آیا شماره کارت اعتباریشون درسته، مثلا بپرسید که اسم سگتون چیه، یا یه راههایی هست که مطمئن بشید که اینا واقعا پدر مادر بچه‌ها هستن. و دیگه راههای دیگه هم هست، مثلا دی ان ای بچه‌ها رو ببینیم یا اون رو مطابقت بدیم با گواهی تولد بچه‌ها و از این چیزا. من میخوام هر چه سریعتر و انسانی‌تر به شکل ممکن این رو انجام بدیم. همونطوری که میدونید رسیدگی به عوامل ریشه این مشکل شبانه تغییر نمیده. شما چطور میتونید این مسئله رو تغییر بدید اگر شرایط به سرعت عوض نشه؟ ببینید من نمیتونم اینو تضمین کنم، ولی این رو میدونم که سفری که 1000 کیلومتر طول میکشه اولش باید با یه گام، با گام اول شروع بشه. من این رو میدونم که خیلی کارها هست باید انجام بدیم. شرایطی نیست که یه نفر نشسته باشه الان مثلا در میز صبحانه یا میز نهار در مکزیک یا گواتمالا یا چه میدونم گوادلوپ بگه که خب من یه فکر خیلی خوبی دارم، بذارید هر چی داریم بفروشیم بدیم به یکی از این قاچاقچیان انسان، بچه‌هامون رو ببرن اونور مرز، از بیابون رد بشن، جایی که برن یه جایی که نمیتونن حتی زبونشون حرف بزنن. خیلی خوبه ها، بریم این کارو بکنیم. این اتفاق نمیفته، اینجوری اتفاق نمیفته. مردم نمیخوان خون و زندگیشون رو ترک کنن. پدر پدر بزرگ من وقتی که از یک سواره کشتی شد، کشتی ترابری شد، تجاری شد که از ایرلند بیاد اینجا، انتظاراتی داشت، ولی این کار کرد به خاطر کاری که بریتانیایی داشتن میکردن باهاش. نمیخواستن برای این انگلیسی ها، نمیخواستن ترک کنن اونجا رو، ولی راهی نداشتن. بنابراین من نمیتونم تضمین بکنم که همه چیز حل میشه، ولی میتونم تضمین کنم که همه چیز بهتر میشه. میتونیم همه چیز رو بهتر کنیم، میتونیم زندگی خیلی ها رو تغییر بدیم. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره کنم و امیدوارم که شما هم بهش مطرح بکنید اینه که من میدونم که واقعا سر و کار داشتن به بچهای 5 و 6 و 7 ساله واقعا قلب رو به آزار میده، آزار دهنده است. ولی باید بدونید که اکثریت این بچه‌ها 70% 16 17 ساله هستن و بیشترشون پسر بچه‌ن، جوونن، اما خیلی خیلی فرق ایجاد نمی‌کنه. ولی مسئله اینه، اینکه فکر کنیم ده ها هزار بچه در این تأسیسات حضور دارن، تأسیساتی که بچه کوچولو، فکر کنیم که مثلا بچه‌های نوزاد هستن، کوچولو هستن اینا، نه این حقیقت نداره. من دیروز از تیمم خواستم، هم رؤسای دو آژانس، دو سازمان و هم از دیگران خواستم بگم که ایدهشون رو من بگن، نظرشون رو من بگن، و خواستم که تمرکز کنید بر آسیب پذیرترین ها. ولی دلیل نیست که نباید بشه اون 48 ساعت اول اون تماس رو بگیرن. یه سوال آخر رو، فقط سوال آخر، آیا هیچ وقت شنیدین که جمهوری خواهان در سنا تهدید کردن که این دولت مسئله فکر کنم گفتن طرح قانونی که در مجلس نمایندگان در مورد مهاجرت تصویب شد و بهش توجه کردن رو توجهی نکردین، دولت چیزی میگین؟ نه، من باید این چیزی بود که باید بهش توجه بشه فکر میکنم. این اما من آمادم کار بکنم با هر جمهوری خواهی که بخواد کمک بکنه به حل این مشکل و شرایط رو بهتر بکنه. اما دوستان من باید برم، خیلی از همتون سپاسگزارم.
بسیار خوب، آنچه که شنیدید در تقریبا یک ساعت گذشته گفتگوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بود که در اولین نشست خبری خودش بعد از حدود 65 روز به ریاست جمهوریش برگزیده شدن برگزار کرد و به همین دلیل بسیار مهم بود. معمولا رسم است که در ایالات متحده آمریکا در همون 30 روز اول رؤسای جمهور